بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 9 سپتامبر 2006 میلادی. 18 شهریور ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما در مجله بامدادی نخستین روز هفته. میزبان شما هستم در روزی که 230 سال پیش نام ایالات متحده آمریکا رسما تصویب شد. ایالات متحده آمریکا تا پیش از آن مستعمرات متحده خوانده می شد. میزبان شما هستم در 30 سالگرد مرگ ماو تسه‌دونگ، یا به قول خودمانی ماو تسه‌تونگ، رهبر چین کمونیست در سن 82 سالگی، رهبر چین سرخ، رهبر اژدهای زرد. میزبان شما هستم در 5 سال روز سوءقصد مرگبار به جان احمدشاه مسعود. احمدشاه مسعود معروف به شیر پنج شیر چند روز بعد دیده از جهان فرو است. پذیرای شما هستم در 15 سالگرد استقلال تاجیکستان. تاجیکای همزمان، فرخنده بادا. میزبان شما هستم در 178 زادروز تولستوی، نویسنده نامدار روس، آفریننده اثر جاودانی جنگ و صلح. میزبان شما هستم در روزی که 129 سال پیش از میلاد مسیح، فرهاد دوم، شاهنشاه اشکانی، بازماندگان اسکندر مقدونی را برای همیشه از قاره آسیا بیرون راند. میزبان شما هستم در روزی که 65 سال پیش، نخست وزیر ایران در جلسه فوق‌العاده به نمایندگان مجلس شورای ملی ایران خبر داد و گفت بریتانیا خواستار تبعید رضا شاه پهلوی است. از خبر 65 سال پیش بگذریم. میزبان شما هستم همراه اشکان پازوکی، البته با خبرهای بسیار 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 تازه تر.
بله، خبرها را با خبری از افغانستان آغاز میکنم. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان موضوع بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشورش را تکذیب کرد. اظهارات او درست پس از بمبگذاری انتحاری روز جمعه در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل در مجله تایم منتشر شد. این انفجار موجب مرگ دست کم 16 نفر شامل 2 سرباز آمریکایی شد. حمله انتحاری روز جمعه دومین حمله هفته گذشته علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بوده است. این در حالی است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در ورشو بر سر اعزام سربازان بیشتر به افغانستان گفتگو کردند. مجمع عمومی سازمان ملل طرح جهانی مبارزه با تروریسم را به تصویب رساند. این طرح شامل اهدافی است برای جلوگیری از اقدامات تروریستی. 9 کشور که عمدتاً کشورهای عربی هستند در مورد اینکه این طرح اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی را شامل نمی‌شده است شکایت کرده‌اند. سام براون بیک، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کانزاس، لایحه‌ای را با نام حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه کرده است. به موجب این لایحه باید نماینده‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده تعیین شود که بر حمایت از هواداران دموکراسی و حقوق بشر ایران و نیز اصلاحات در رسانه‌هایی که بودجه آنها را دولت آمریکا تعیین می‌کند نظارت داشته باشد. این لایحه باید به تصویب سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برسد و رئیس جمهوری آن را امضا کند تا به صورت قانون درآید. کمیته تحقیق سنای آمریکا روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد هیچ مدرکی از رابطه میان صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق با ابو مصعب زرقاوی اردنی و یاران او وجود ندارد. نمایندگان دموکرات سنای آمریکا میگویند این گزارش توجیه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز جنگ با عراق را زیر سوال میبرد. آنتونیو گوترس رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داده است در صورتی که اقدامی سریع برای بهبود امنیت در منطقه دارفور واقع در غرب سودان انجام نگیرد، این منطقه با فاجعه بشری روبرو می شود. به گفته وی میلیون ها نفر در آنجا در معرض خطرند. تعداد بسیاری از مردم همچنان در میان خشونت های این منطقه کشته می شوند و بسیاری نیز بی خانمان می شوند. یک گروه طرفدار حقوق بشر در روسیه میگوید در سال جاری میلادی تا کنون 33 نفر در حملات نجات پرستانه در روسیه کشته شدند. به گزارش این گروه تنها 27 نفر از این تعداد در مسکو کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این گروه، سال گذشته این حملات در روسیه 35 کشته و حدود 400 مجروح بر جای گذاشته است. بنابر اعلام همین گروه حقوق بشری، چنین خشونت‌هایی در روسیه سالانه 20-30% افزایش می‌یابد.
اشکان پازوکی بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید زمینه برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی فراهم آمده است. همزمان در دیداری که از آن به نام آخرین سنگر نبرد هسته‌ای تهران و جامعه بین‌المللی یاد شده، علی لاریجانی و خاویر سولانا امروز با یکدیگر گفتگو می‌کنند. خواهیم دید که آمریکا فعالیت‌های بانک صادرات ایران را در آن کشور متوقف کرده است. و خشم و اعتراض بسیاری از ایرانیان تبعیدی در واکنش به سفر محمد خاتمی به آمریکا ادامه دارد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. گفتگوهای نمایندگان کشورهای معروف 5 به اضافه 1 آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان، پس فردا دوشنبه درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و سرپیچی تهران از متوقف کردن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه خواهد یافت از راه گفتگوهای تلفنی، در حالی که نیکولاس بنز معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید این گفتگوها صرفاً درباره چند و چون و شدت مجازات و تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود. اطلاعات بیشتر از امیر آرمین از رادیو فردا.
تحریم ایران از سوی سازمان ملل متحد دارد قطعی می شود، مگر آنکه حکومت اسلامی ایران در آخرین لحظه با تندر دادن به خواست سازمان ملل برنامه هسته‌ای‌اش را به حال تعلیق درآورد. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در پی دیدار روز پنجشنبه با نمایندگان چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در برلین با رد پیدا شدن شکاف در میان گروه 5 به علاوه 1 گفت امیدوار است تهران با مشاهده یک پارچگی جامعه جهانی در برابر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ایش با مراجع بین المللی همکاری و به تعهدهایش عمل کند. Our hope is that Iran will see a
united international community. امیدواریم ایران یک پارچگی جامعه بین المللی را دریابد. جامعه بین المللی که نمیخواهد شاهد یک ایران مجهز به بمب اتمی در آینده باشد. امیدواریم ایران تصمیم بگیرد به تعهدهای خود در قبال سازمان بین المللی انرژی اتمی، پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی و شورای امنیت عمل کند. And we hope that Iran will decide that it should come into compliance with its IAEA and NPT and UN Security Council obligations. It is now not in compliance with any of them.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت راهی جز رفتن به شورا و مجازات ایران باقی نمانده، چون سران حکومت ایران
They have not said that they will suspend their enrichment programs and on that basis نگفتند که برنامه غنی‌سازی را معلق می‌کنند و بر آن اساس ما راهی نداریم جز عمل به آنچه که پیشتر گفته‌ایم، یعنی اعمال تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد. شاید بدان وسیله بتوانیم با ارائه مشوق دیگری ایران را به تغییر رفتارش واداریم.
And that is now to seek sanctions against Iran in the UN Security Council so that we might provide some further incentive for the Iranians to change course.
نیکولاس برنز گفت روز دوشنبه 11 سپتامبر در یک کنفرانس تلفنی نمایندگان 5 به علاوه 1 درباره نوع تحریم‌ها گفتگو می‌کنند و تصمیم نهایی را به وزیران امور خارجه کشورهای خود می‌دهند تا در سازمان ملل متحد روی قطعنامه مجازات اقدام کنند.
The American view is that following these discussions on Monday and perhaps some others early next week we should move this to the Security Council.
آمریکا بر آن است که در پی گفتگوهای تلفنی با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه یک در روز دوشنبه 11 سپتامبر و شاید تماس با شمار دیگری از کشورها در هفته آینده ما باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد برویم، قطعنامه‌ای تهیه کنیم و وقتی وزیران امور خارجه ما دو هفته دیگر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد می روند شخصا موضوع را دنبال کنند. امیدواریم در آن هنگام کار روی یک قطعنامه تحریم تکمیل شود.
They of course will want to take this issue personally into their own hands and we hope they can complete a sanctions resolution.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت هنوز کارهای زیادی مانده است که باید انجام بشود، اما من اطمینان دارم که شورا به زودی قطعنامه مجازات ها علیه ایران را تصویب خواهد کرد. در نشست 5 به علاوه 1 برلین کشورهای بزرگ اروپا تلاش کردند حمایت جهانی را در اعمال فشار بر ایران به دست برداشتن از غنی‌سازی اورانیوم جلب کنند. آسوشیتد پرس در سند محرمانه‌ای که منتشر کرده یادآور شده بریتانیا، فرانسه و آلمان هشدار دادند که ایران با ترفند جدید یعنی اعلام آمادگی برای گفتگو دارد میان کشورهای عضو دائمی شورای امنیت تفرقه می‌اندازد. نیکولاس برنز تأکید دارد به رغم شایعه اختلاف نظرها هر 6 کشور درگیر در برنامه برانند که گفتگو با ایران آغاز نخواهد شد مگر آنکه برنامه غنی‌سازی را از پیش به حال تعلیق درآورد. آقای برنز گفت از نمایندگان هیچ یک از کشورها نشنده است که در اساس این سیاست تغییری باید ایجاد شود. به گفته او ایران در موضع دشواری است. ابتدا می‌خواست آمریکا را از 3 کشور اروپا جدا کند که موفق نشد و حالا آشکارا می‌خواهد چین و روسیه را از بقیه جدا کند که این ترفند هم کارگر نیفتاده است.
گفته‌های نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز در حالی منتشر شد که امروز شنبه قرار است علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرانجام درباره پرونده هسته‌ای تهران با یکدیگر گفتگو کنند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند دیدار امروز آقای لاریجانی با آقای سولانا آخرین سنگر نبرد تهران با جامعه جهانی بر سر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا 9 شهریور ماه جاری به تهران مهلت داده بود که در قبال پیشنهادهای تشویقی جهان غرب این روند را متوقف کند و به سر میزه گفتگوهای هسته‌ای بازگردد. اما آقای لاریجانی 18 روز پیش به این پیشنهادها واکنشی نشان داد که همراه ابهاماتی بود. دیدار امروز آقای لاریجانی با خاویر سولانا به گفته دیپلمات‌های غربی به نماینده جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای فرصت خواهد داد تا این ابهامات را یکسره از میان بردارد. 6 قدرت بزرگ جهانی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند که اگر فعالیت‌هایش را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم متوقف کند، نیروگاه هسته‌ای از نوع آب سبک، فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته در اختیار ایران خواهند گذاشت و زمینه را برای نوسازی ناوگان هوایی فرسوده ایران که پی در پی قربانی می‌گیرد هموار خواهند ساخت. با این حال خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل قول از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی نوشتند که آقای لاریجانی در دیدار امروزش با خاویر سولانا تأکید خواهد کرد که توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به عنوان پیش شرط از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای تهران با جامعه بین‌المللی نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش تأکید دارد و در نتیجه غنی‌سازی اورانیوم در ایران را برای خود حقی مسلم می‌داند. منابع آمریکایی می‌گویند با توجه به سرشار بودن ایران از منابع گاز و نیز با توجه به اینکه اورانیوم موجود در ایران پاسخگوی سوخت صرفاً 1 نیروگاه به مدت فقط 7 سال است، پافشاری ایران بر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم بر سوء ظن جهانی به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی افزوده است. به گفته یکی از تحلیلگران غربی، جمهوری اسلامی که فعالیت‌های هسته‌ایش پس از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری به رغم خواست تهران افشا شد، در طول گفتگوهای هسته‌ای دور و درازش با اتحادیه اروپا هر بار که به بن‌بست برخورده، همانند شهرزاد قصه‌گوی ایرانی داستان‌های 1001 شب، قصه تازه‌ای را آغاز کرده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزارت خزانه‌داری یا دارایی آمریکا روز گذشته اعلام کرد بانک صادرات ایران در انتقال پول برای گروه‌های تروریستی از جنبه حزب الله لبنان فعال بوده است. هرچند بر پایه قانون تحریم جمهوری اسلامی از سوی آمریکا به دنبال گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 1358 نهادهای مالی و بانکی ایران از دسترسی مستقیم به نظام بانکی آمریکا محروم بودند، اما به صورت غیر مستقیم و از راه بانک کشوری سوم می توانستند از پاره‌ای از این خدمات بهره گیرند. مریم احمدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
استیوارت لوین، یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا، روز جمعه گفت به منظور جلوگیری از کمک مالی ایران به گروه‌های تروریستی، معاملات بانک صادرات ایران با بانک‌های آمریکایی منع شده است. آقای لوی که قرار است به اروپا برود و در یکی دو روز آینده در مذاکراتی در زمینه اتخاذ تمهیداتی به منظور محدود کردن دسترسی ایران به شبکه‌های پولی و مالی جهانی شرکت کند، گفت با گذشت 5 سال از 11 سپتامبر، تروریسم هنوز از میان نرفته و جهان باید نگران این مسئله باشد. استیوارت لوی یادآور شد که مؤسسات مالی ایرانی همکنون هم از ارتباط مستقیم با نظام مالی آمریکا محرومند، اما پیشتر می توانستند به طور غیر مستقیم و از طریق بانک‌های یک کشور ثالث به این شبکه دسترسی داشته باشند. آقای لوی گفت از امروز ما دسترسی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ایران به نظام مالی آمریکا را قطع کردیم. استیوارت لوی گفت بانک صادرات با 3400 شعبه از سوی دولت ایران برای انتقال پول به سازمان‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استیوارت لوی گفت کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی از طریق بانک صادرات انجام می‌گیرد. ما دیگر اجازه نمی‌دهیم بانک‌های نظیر بانک صادرات با نظام مالی ایالات متحده حتی به صورت غیر مستقیم ارتباط داشته باشند. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده تلاش دارد در هفته آینده بحث تحریم علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند.
ساعت 7:17 بامداد به وقت تهران، شنبه 20:47 بعد از ظهر، 10:47 بعد از ظهر در لس آنجلس که هنوز شنبه نشده است. گروهی از ایرانیان تبعیدی مخالف حکومت جمهوری اسلامی در لس آنجلس برای نمایش مخالفتشان با سفر محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی به آمریکا در برابر ساختمان شبکه تلویزیونی فاکس به تظاهرات پرداختند. یکی از این معترضان محمد خاتمی و جانشین او محمود احمدی نژاد را به روباه و گرگ تشبیه کرد. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس.
ایرانیان ساکن لس آنجلس در تظاهراتی که با همکاری چند سازمان دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار شده بود، با نمایش تصاویری از شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان شبکه تلویزیونی فاکس گرد هم آمدند و مخالفت خود را با حضور محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، و سخنرانی او در چند مؤسسه مذهبی و فرهنگی در آمریکا ابراز داشتند. خانم رویا تیموری، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات:
من امروز اومدم اینجا به دلیل اینکه نتونستم برم واشنگتن و حقیقتاً چون مدارس شروع شده، فکر کردم خیلی از مادرها و پدرها همین موقعیت منو دارن و خواستم یه سهمی داشته باشم برای اعتراض به آمدن خاتمی به آمریکا. و دلیلی که اومدم جلو فاکس این هست که ما میخواییم پوشش خبری خارجی هم داشته باشیم. و مردم آمریکا بدونن که واقعا چه خبر هست تو هم آمریکا هم در ایران. و اومدن خوشبختانه اومدن پایین و صحبت کردن.
ازتون چی پرسیدن؟
از من پرسید به چه علت ما اینجا هستیم. گفتم اعتراض به علت اعتراض به حضور خاتمی. ما ایران محور شرارت هست، پس چطور اجازه میدن که کسانی که سردسته این شرارت ها هستن وارد آمریکا بشن و همینطور واسه خودشون هر جایی که دلشون میخواد برن و سخنرانی بکنن.
از خانم تیموری نظر او را درباره لایحه پیشنهادی سناتور براونبک، سیاستمداری که از نزدیک مسائل مربوط به ایران را تعقیب میکند، درباره انتصاب یک نماینده ویژه برای ارتقاء حقوق بشر و هماهنگی با گروه‌های دموکراسی خواه ایرانی در داخل ایران که روز گذشته از سوی این سناتور آمریکایی ارائه شد میپرسیم.
من فکر میکنم حرکت خیلی حرکت درستیه اگر درست بره جلو، فرمالیته نباشه. اگر این کسانی که مامورای هستن که دارن میرن اونجا به وضعیت حقوق بشر رسیدگی بکنن واقعا اجازه داده بشن برن درون سلول‌های زندان‌ها، برن بند 209 رو ببینن، برن زندان گوهردشت رو ببینن با زندانیان سیاسی که ما میشناسیم، میدونیم کیا هستن که واقعا الان سال‌هاست اونجا دارن پوست میندازن. حقیقتاً هم همین هست، شکنجه‌هایی که سرسام‌آور اینا تحمل کردن، برن اینا رو ببینن، نه اینکه بفرستنشون به بندای تمیزی که تلویزیون و یخچال همه چی داره و آقایون چکای برگشتی دارن. نخیر، برن زندانیان سیاسی ما رو ببینن، برن خانواده هاشون رو ببینن، برن کودکان خیابونی ما رو ببینن که چه وضعی نسل آینده ما رو چجوری ناخونده دارن نابود میکنن. اگر اینطور برن جلو بنده موافقم، ولی اگه بخواد از لحاظ تبلیغاتی باشه که خب قبلا هم آقای کوفی انان این کارا رو کردن، تشریف بردن هفته پیش ایران و چه کردن؟ هیچ کاری نکردن.
یکی دیگر از شرکت کنندگان خانم ملیحه در مورد حضور خود در این تظاهرات اعتراض آمیز به رادیو فردا چنین میگوید:
چطور وقتی یه پدر مادر پیری میخوان بیان بچه‌شون رو ببینن، یا یه بچه‌ای میخواد بیاد پدر مادرش رو از ایران ببینه، به مردم عادی ویزا نمیدن، ولی به این کسی که دستش تا آرنج به خون ملت ایران آغشته است، کسی که تمام در زمانش سنگسار زنان بوده، شکنجه بوده، کشدار زندانیای سیاسی بوده، کشدار قطرهای زنجیره‌ای بوده، به این آدم ویزا میدن، این آدم قاتل بلند شه بیاد اینجا که بیاد گفتگوی تمدن‌ها کنه. از کدوم تمدن میخواد صحبت کنه؟ از قتل اکبر محمدیا تو زندان؟ از قتل فیض مهدویا تو زندان؟
آقای دانیال حضور محمد خاتمی در آمریکا را بخشی از یک بازی قدیمی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
دقیقاً در بازی که به اصطلاح امثال خاتمی بازی می‌کنند و در یک طرف قضیه و در طرف دیگه احمدی نژاد وایساده، با یه مثال روشن ما می‌تونیم اینا اینطوری توصیف بکنیم که احمدی نژاد مثل یک گرگ شاخدار می‌مونه که این گرگ در ملأ عام پاره میکنه، حمله میکنه، جنایت میکنه، تهدید میکنه، تروریست صادر میکنه. اون ور قضیه در حقیقت روباه شیاد وایساده به نام خامی و امثال خاتمی که اینا با پنبه سر میبرن، اینا متناقض صحبت میکنن، اینا با تمام قوا پشت تروریست وایسادن، ولی برخلاف زبان تیزی که احمدی نژاد داره، اینا با فریبکاری و به اصطلاح خریدن زمان برای رژیم پیش میرن. و این بازی به نظر من الان 10 ساله که ادامه داره و ما هر چقدر که با این بازی پیش بریم، این آخونده ها، چه گرگایی مثل احمدی نژاد، چه روباهایی مثل خاتمی، اینا میتونن تا اینا تا بی نهایت بازی کنن. و این بستگی به ما داره که این بازی رو کی متوقف بکنیم و کی به لحاظ جهانی با اینا بتونیم برخورد جدی بکنیم.
یه دنیای تازه،
یه صدای تازه
و یه نگاه تازه. صدای شما،
یکی از بزرگترین قدرت هر کشوری جووناست.
خیلی از برنامه و خبرهای خوبتون تشکر دارم.
خیلی هم رادیو فردا رو دوست دارم.
هر هفته 25 دقیقه با یه عالمه حرف تازه،
از موسیقی و فیلم‌های جدید تا بحث‌های فرهنگی و اجتماعی
و هر چیز دیگه‌ای که توی دل شماست.
پس شنبه ها ساعت 9 شب با ما باشید.
نگاه تازه.
میهمان رادیو فردایید با مجله بامدادی. این روزها چنان در پرتو تشعشعات اتمی جای گرفته ایم که باید بگویم سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز تنیس اوپن آمریکا همچنان با شتاب در چرخش است تا نخاله ها را غال بگذارد و غنی شده ها را در میده مرکزی نگاه دارد. آنچنان که حبیب روشنزاده، تحلیلگر سرشناس ورزشی، میگوید قهرمان این دوره از مسابقات زنان در تنیس اوپن آمریکا قهرمان غنی شده، 1,200,000 دلار غنیتر می شود. ناز شست می گیرد، یا بهتر بگویم ناز راکت می گیرد. حبیب روشنساده.
دنیای ورزش. مسابقات تنیس اوپن آمریکا که از دو هفته پیش در نیویورک آغاز شده است، ظرف امروز و فردا قهرمانان خود را در قسمت‌های گوناگون خواهد شناخت. امروز در قسمت انفرادی زنان بازی فینال میان ماریا شاراپووا و بازیکن شماره 3 جهان از روسیه در مقابل شماره 2 دنیا جوستین هنن هاردن از بلژیک برگزار می‌شود. دیشب تنیس باز زیباروی روسی در نیمه نهایی موفق شد شماره 1 جهان املی مورسمو از فرانسه را در 3-2-1 شکست دهد. جوستین هنن هاردن بلژیکی هم در 3 بر یلنا یانکوویچ از سربستان مونتنگرو غلبه کرد. برنده فینال امروز زنان 1,200,000 دلار و چند نقد جایزه دریافت خواهد کرد. فینالیست های قسمت مردان امروز پس از بازی های نیمه نهایی شناخته می شوند که روژه فدرر از سوئیس در مقابل نیکولای داویدنکو از روسیه و اندی رودیک آمریکایی در برابر میخائیل یوشنی از کشور روسیه بازی خواهند کرد. از نکات جالب در مسابقات تنیس اوپن ایالات متحده آمریکا حضور مارتینا نوراتیلووا بازیکن چکتبار آمریکایی و اسطوره تنیس جهان در دهه 80 میلادی در فینال دو نفره مختلط است که امروز قهرمانان آن شناخته خواهند شد. خانم نوراتیلووا که ماه آینده 50 ساله می شود در کنار باب براین آمریکایی مسابقه فینال مختلط را در برابر دو بازیکن از جمهوری چک برگزار خواهد کرد. حضور یک بانوی 50 ساله در فینال بزرگترین تورنمنت تنیس جهان یکی از استثناءات تاریخ این ورزش به شمار می رود. در جهان دو میدانی خانم ماریون جونز دونده دوهای سرعت آمریکا و قهرمان بازی‌های المپیک با منفی اعلام شدن نتیجه آزمایش دوم دوپینگش از اتهام استفاده از مواد نیروزا تبرئه شد. آزمایش اولیه نشان می‌داد که وی از مواد نیروزا استفاده کرده است. به این ترتیب خانم ماریون جونز که در بازی‌های المپیک سیدنی برنده 3 مدال طلا و 2 برنز در دو میدانی زنان شده بود، اجازه یافت در مسابقات جهانی دو میدانی شرکت کند. لامین دیاک رئیس فدراسیون بین‌المللی دو میدانی در این مورد اظهار داشت مقامات این فدراسیون در صدد یافتن راهکاری هستند تا از این پس از انتشار خبر مثبت بودن آزمایش اول دوپینگ جلوگیری کنند تا نتیجه آزمایش دوم نیز معلوم شود. و در ایران امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با برگزاری 8 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود. در تهران استقلال با زوباهن اصفهان، پاس با مس کرمان و پیکان با فولاد خوزستان بازی دارد. فجر شیراز در کرج به مساف سایپا می رود و برق شیراز در استادیوم حافظیه با راه آهن تهران روبرو می شود. ملوان در اصفهان با سپاهان دیدار دارد و سباباتی در اهواز با استقلال این شهر. در مشهد هم قرمز و سیاه پیکار خواهند داشت. سرخپوش های پرسپولیس به مساف سیاه جان ابو مسلم خواهند رفت.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین های جهان پرتکاپوی ورزش.
5 دری، دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
شنبه ها 6 بعد از ظهر، یک شنبه ها 6 بامداد از رادیو فردا.
مرو به هندو برو با خدای خیش بساز، مرو به هند و برو با خدای خیش بساز، که هر کجا بروی آسمان همین رنگ است. شاعر فرموده است. راست فرموده است یا نه، باید از پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران آگاه شده دید. کیوان حسینی از رادیو فردا.
هوای امروز.
امروز پایتخت در گرمترین ساعات تا 35 درجه سانتیگراد گرم خواهد شد و در خنک‌ترین حالت به 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید. و در سایر نقاط کشور آسمان استان اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیمه ابری، در بعضی از ساعات تمام ابری همراه با بارندگی و در پاره‌ای از نقاط با مه صبحگاهی پیش بینی شده است. آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی صاف تا قسمتی ابری و در پاره‌ای از نقاط با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده و آسمان استان خراسان شمالی صاف تا قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است. آسمان استان‌های خوزستان و بوشهر صاف و در بعضی از ساعات همراه با باد و غبارآلود و در پاره نقاط قسمتی ابری خواهد بود. و در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری، لاوان و ابو موسا آسمان صاف و در بعضی از ساعات همراه با وزش باد و گرد و خاک یا غبارآلود و در پاره نقاط قسمتی ابری و در برخی از شهرهای ساحلی و جزایر با افزایش ابر و مه صبحگاهی خواهیم دید. و امروز در سراسر استان تهران آسمانی صاف و در بعضی از ساعات غبارآلود خواهیم داشت.
بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران. شنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا. بمانید، رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه شماست.